شدند. قصه هایی که از دشت طلایی شروع شد و قرار بود به گوش همه دنیا برسه.
من اگه بخوام در بخش دوم گفتگو راجع به اون چه که هنر خودم در زندگی من چه تأثیری داشته یا این خط مشی فکری در زندگی من چه تأثیری داشته صحبت بکنم، باید بگم که من چه سیکلی رو طی کردم با راوی های خودم، با کسایی که باهاشون زندگی نامشون و بیوگرافیشون نوشتم. خب اون ابتدا یعنی تقریبا که به طور جدیتری من کارو شروع کردم با نشریه کمان، خیلی میتونم بگم با دلدادگی، با خودباختگی در مقابل ادبیات پایداری، به خصوص اساتیدی که کنار من بودن، اساتیدی بودن که من آرزو داشتم باشون کار بکنم، خیلی خودم رو نمیدیدم و هر آنچه که روایتگران میگفتن و یا اساتید میگفتن خب این رو مو به مو انجام میدادم و به تبعش از من میخواستن حتما مطالعه بکنم، کتاب های حوزه ادبیات پایداری رو بشناسم. مطالعه کردن جزء ادلایم سک زندگیم شده بود و در کنارش خب ما ابتدا سوژه هایی رو کار میکردیم، روایتگرانی رو کار میکردیم که خود دفتر ادبیات مقاومت بهمون معرفی میکرد، آقای مرتضی سرهنگی. و بعد از اون که من خودم تو کار پخته تر شدم، واقعا علاوه بر سوالهای خودم بود، یعنی وقتی من سراغ دانشجوهای دانشگاه هنر رفتم، هیچ کس، هیچ مؤسسه خاصی، هیچ آدم خاصی به من نگفت که برو و راجب شهدای هنرمند کار کن. خودم چون یه آدمی بودم که یه روحیه خیلی حساسی داشتم و حتی اگر که در خانواده کمترین، شاید مثلا بین گفتگوی من با پدرم یا مادرم کمترین تنشی بود، من چند شب به خواب نمی رفتم، حالم بد می شد، زندگیم از روال عادی خارج می شد. این روحیه حساس من که باید همه چیز در یه شرایط شاید نرمالی بود تا من می تونستم کار کنم، تحصیل کنم، باعث شد که فکر کنم خب من یه هنرمندم، یه کتاب خونم و یک بگو مگو با مادرم یا پدرم یا برادرم میتونه باعث بشه که من از روال عادی زندگی خارج بشم، نتونم راحت کار بکنم. چطور یک دانشجویی که اصلا دانشجوی هنره و رشته هنر رو انتخاب میکنه از ابتدا، این بلند میشه میره جنگ و مثلا میدیدم که شهید بهروز مرادی از پیکر شهدا عکاسی کرده، از خون، از درد، از رنج آدم ها. فکر میکردم یه هنرمند شهید با این موضوع چطور کنار میومده، این چطور بعد روحش آرام میگرفته، چطور شبا میتونسته بخوابه، چی باعث شده که این جنگ، این درد او رو به سمت خودش بکشونه و او نره بستن تو سوی دیگری و زندگی عادی خودش رو داشته باشه، از کنار این جنگ سعی کنه که یه جوری بگذره که دامنش نکشه به این خونی که در این جنگ داره میریزه. این چیزهایی بود که باعث شد من اصلا برم به سمت دانشجوی دانشگاه هنر. اون سوژه ها رو خودم، اون کسایی که تو دانشگاه هنر باشون کار کردم انتخاب میکردم، واقعا چرایی داشتم، میخواستم جواب این چراها رو بگیرم. بعدها در دفتر ادبیات که باز کار من بهتر دیده شد، آقای سرهنگی به من اجازه میدادن راوی ها رو خودم انتخاب کنم، گفتن خودت انتخاب کن راجع به چه کسی میخوایی کار بکنی، که مثلا شهید حسن آبشناسان که یک ارتشی قدره و ما اسم بزرگراه آبشناسان رو توی تهران فیلم کنم هممون شنیدیم. خب حسن آبشناسان یه سرهنگ ارتش بود که خیلی آدم غیوری بود، خیلی حماسه های نبرد آفریده بود. در صحنه نبرد گفتن که او مثلا ژنرال عبدالحمید عراقی رو به اسارت گرفته در دشت عباس، یعنی خیلی کارهای عجیب و غریبی، رنجر بود. ولی من سراغ این چیزها نرفتم در زندگی حسن آبشناسان. به طور خیلی اتفاقی با دخترشون آشنا شدم، گفت پدر من 4000 جلد کتاب داره در کتاب خونش و این برای من حیرت انگیز بود که چطور میشه یه نظامی این همه کتاب داشته باشه و کتاب‌های متفاوت در حوزه ادبیات، در حوزه ادبیات اروپا، در حوزه ادبیات ایران، در حوزه شعر، در حوزه ادبیات دینی، بسیاریشون کتاب داشت و من جذب تفکر حسن آبشناسان شدم. یه سری از کتاب‌هایی که ایشون حاشیه نویسی کرده بود مطالعه کردم کتاب او نگاهش را به ارث گذاشت که این جمله خود حسن آبشناسانه میگه: من دنبال این نبودم که خونم رو عوض کنم، مدل ماشینم رو عوض کنم، من دنبال اینم که شخصیتم رو بسازم. من برای بچه هام ارث نذاشتم از مادیات دنیا، برای اونها یک نوع نگرش و یه طرز فکر به ارث میذارم. اینها جذابیت هایی بود که مثلا شخصیت حسن آبشناسان برای من داشت، به تبعش یوسف کلاهدوز برای من داشت که بازی ارتشی هنرمند بود. در واقع یوسف کلاهدوز تهیه کننده فیلم سفیر بود، اولین فیلمی که برای امام حسین روایت عاشورا ساخته شده بود. این طرز تفکر و بینش این شهدا برای من خیلی جالب بود و من خیلی به سمت نظامیگری اینها نمیرفتم. در آثاری هم که راجع به اینا نوشتم، شما خیلی راجع به غیور مرد بودن اینها در صحنه نبرد نمیخونید. و بعد هم که بحث ادبیات بازداشتگاهی برای من پیش اومد، اسرا، اینکه یه اسیر واقعا چطور میتونه سالهای اسارت رو در حالی که هیچی در اختیارش نیست، در زندگی هیچ چیز نداره و باید از ساعت 4 بعد از ظهر در یک بازداشتگاه باشه تا 8 صبح، ساعتهای آزاد باشش هم با اجازه افسران ارشد اردوگاه هست، خب این چطور این رنج 8 ساله رو به خودش هموار میکنه؟ باز این چرایی منو کشون به سمت ادبیات اسارت که ماحت ولش کتاب همه 13 سالگی هم، کتاب اتاقش تشریح، خاطرات خانم ناهیدی، کتاب همه 13 سالگی هم خاطرات آقای مهدی تهانیانه، کسی که در 13 سالگی اسیر میشه. و باز برای من خیلی عجیب بود و جای سوال که چرا اصلا یه 13 ساله به جنگ میره؟ آیا او تحت تاثیر تبلیغات هست؟ آیا او تحت تاثیر یه نوع تفکر خاص هست؟ که پاسخ به این سوالات تو کتاب همه 13 سالگی هم که یه کتاب نزدیک 600 صفحه است اومده. اگه بخوام به طور خلاصه بگم و خسته نکنم شنوندگان شما رو، باید بگم که رویکرد من توی حوزه ادبیات پایداری یه رویکرد مسئله داره، یه رویکرد سوال پرسشگریه، خیلی رویکرد توصیفی، تشویقی یا در واقع تبلیغی توی حوزه دفاع مقدس نیست. به تبع این که شاید من رشته تاریخ خوندم، رشته فلسفه خوندم، خیلی چرایی رفتار آدم ها برام معنا داره. در جستجوی این هستم که چرا یه آدم اینطور فکر میکنه، اینطور رفتار میکنه. حتی من تو مترو تهران که سوار میشم به رفتار آدم ها دقت میکنم، چطور حرف میزنم، چطور با هم دیگه ارتباط برقرار میکنم، چطور لباس پوشیدم. این دقت نظر به تبع همون کتاب خوندن و نگاه و دوست داشتن، علاقه به نوشتن، نویسندگی، که خب این هدایت شد، مسیر گرفت در حوزه ادبیات پایداری. و از این جهت من بسیار خرسند و خوشنود و فکر میکنم خوششانس بودم که تو این حوزه ورود پیدا کردم و هنوز دارم کار میکنم.
پرده سوم. از زمانی که قلمش رو به عشق طلائیه و قصه های ناگفتش برداشت، دیگه چیزی جلو دارش نبود. هر قصه ای که می نوشت، هر کلمه ای که روی کاغذ می آورد، انگار صدای دیگری از گذشته رو زنده می کرد. صدای آدم هایی که برای آرمانشون ایستادند، صدای خاک هایی که با خون آبیاری شدند و صدای قلب هایی که پر از ایمان و ایثار بود. او بهترین شد، نه فقط در نوشتن بلکه در شنیدن. قصه های ناگفته رو می شنید، اشک ها و لبخند ها رو با دقتی وصف ناپذیر روی کاغذ می آورد. کتاب هاش یکی پس از دیگری منتشر شدند و تبدیل به چراغ هایی شدند که راه گذشته رو به نسل های آینده نشون داد. او می دونست که تا زمانی که قلم در دست داره و کلمات رو می شناسه، یاد این قهرمانان زنده خواهد موند. این همون رسالتی بود که او به اون ایمان داشت و هر روز با عشق به اون ادامه می داد.
من مجموعاً اگر بخوام خدمتون بگم که چند کتاب نوشتم، 20 کتاب من مشخصاً چاپ شده که نزدیک 10 جلد از این کتاب ها با نشر سوره مهر هست، حوزه هنری، و 10 جلد دیگه با ناشران مختلف. دو اثر من زیر چاپ هست و یک اثر هم در حال حاضر در دست دارم که دارم می نویسم و انشالله بعد از نوشتن با انتشارات سوره مهر چاپ خواهد شد. این کتاب ها توی جشنواره های مختلف استانی و حالا شهرستان ها و در جشنواره جایزه جلال کتاب پاییز آمد کاندید بود، دیده شد، راجبشون نقد بسیار زیاد بود، اصلا راجب این شیوه نگارش در حوزه ادبیات پایداری. به این شکل کتاب ها بحث جشنواره های دانشجوی خیلی استقبال شد. خیلی کتاب رو کتاب روزهای بی آینه، زندگی نامه منجه لشگری، کتاب شیر صحرا که همین زندگی نامه شهید آبشناسانه، اینها توی جشنواره های مختلف صاحب رتبه شدن و به مسابقات کتابخوانی بین جوانها گذاشته شدن. این آثار به این شکل دیده شده. من خیلی دلم میخواد به اینهای نوبنیاد، به این در واقع شنوندگان عزیزی که گوش میکنن به رادیو به صدای من الان، بگم که بسیار زندگی پرفراز و نشیبه، پایین و بالا داره. این که بدونید چی میخواید و بدونید که زندگیتون رو نمیخواید راحت بوازید، نمیخواید با مسائل خیلی گذرا، با مسائل گذرا، با لذتهایی که یک روزن دو روزن خیلی به شما در کوتاه مدت لذت میدن ولی در دراز مدت در شما حاصلی ندارن. خیلی زود به نظرم خوبه که جدی بودن زندگی رو بفهمید و مسیر خودتون رو تو زندگی انتخاب بکنید. اگر شما در جوانی مسیر خودتون رو در زندگی بدونید و براش زحمت بکشید، من واقعا این در واقع خوش آمد رو به شما میگم، این که چقدر شما راضی خواهید بود از خودتون وقتی که 40 سالتون میشه، وقتی که 50 سالتون میشه، زمانی که انسان مدام از خودش سوال میکنه چرا من اینجوری زندگی کردم، چرا در واقع بهتر زندگی، چرا زندگی رو باختم. این باعث میشه که شما میانسالی بسیار خوب و حتی کهنسالی خیلی بهتری خواهید داشت، از خودتون احساس رضایتمندی و غرور میکنید. واقعا واقعا توصیه‌ام به شما جوانان عزیز اینه که در سالهای جوانی زندگیتون رو از دست ندید، که در میانسالی و کهنسالی حتما به درد و رنج و مشکل مضاعفی خواهید خورد. من آدم تاثیرگذاری هستم، اینو با یقین میگم، چون آثاری که در واقع من مینویسم، من همیشه میگم یه هنرمند اول باید ببینه خودش چقدر از اون اثر تاثیر میگیره. اگر خودش از اون اثر تاثیر میگیره، اگر نسبت بهش عرق داره، اگر که داده داره، بلد از اون اثر دفاع بکنه، مطمئن باشه که دیگران هم مثل او انسان‌هایی هستن که هنر رو میپسندن، میفهمن، مطمئن باشه مخاطبین، روی مخاطبین هم تأثیر خواهد داشت. از جوانان عزیز، از شنوندگان عزیز که حوصله کردن و به زندگی من گوش دادن، خوشحال میشم که گفته های من هم تأثیر کوچکی اگر که بر روح اونها و بر زندگی اونها داشته باشه، آرزوی موفقیت و پیروزی دارم برای همه عزیزان.
زیر آسمان پر رنگ امید، چه های نو بنیاد نقش می‌بندد، با رویای تازه هایی که در دل این خاک به پا می‌آیستد. جوان مومن انقلابی، قدم های بلند بران می دارد، برای ایران زیبا و آزاد، هرچند راه پر پی پیچ و خم باشم در خونه این سرزمین جاری، وجودی تازه به نام نو بنیا، مومنی که از دل این خاک ریشه هاش تا آسما اوج میگیره، جوان مومن انقلابی قدم های بلند برم میدارم، برای ایران زیبا و آزاد هرچند راه پا پیچ و خم باشد، با روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با
امضا نوبنیاد رادیو تهران.
با روحی پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
شب آرامش، رادیو تهران. AM 1332
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
مصادیق حکمت هنر و فلسفه هنر، استاد حسن بلخاری، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سپاسگزارم دوستان بزرگواری که چنین مجلسی رو در حقیقت برگزار نمودن و یکی از مباحث فوق‌العاده مهم و در این حال چالش برانگیز رو در حوزه فلسفه اسلامی، یعنی نسبت میان هنر و فلسفه، مورد توجه و تأمل قرار دادند. بحث من در حوزه در حقیقت تأثیر فلسفه اسلامی بر هنر هست در گذشته، حال و آینده، و اقرار می‌فرمایید که عنوان خیلی بلند و متولی است و تقریبا یک دوره 14 جلسه ای رو میخواد، چون مثلا بررسی خود مسئله نسبت هنر و فلسفه در تمدن اسلامی ایرانی به ویژه در زمان حال بحث تفصیلی انتقادی در باب نظر سنتگرایان رو میطلبه، چون جدیترین جریانی که ظرف 100 سال گذشته در حوزه تحلیل فلسفه هنر اسلامی صورت گرفت توسط سنتگرایان بود و آثار مهمی هم به رشته تحریر در آمد، از سوی برخی از متفکران غربی هم مورد نقد جدی واقع شد و همچنین از سوی برخی متفکران در داخل، و خود اون واقعا یک بحث وسیعی است یا حتی بعد ورود به بحث گذشته. بنابراین عنوان بلندی است. من سعی میکنم مختصر نکاتی رو به ویژه در باب تأثیر و یا نسبت متقابل فلسفه و هنر در فرهنگ اسلامی مطرح بکنم. انشالله اگر فرصت باشه در آینده میشود حتی دوره‌ای رو در این عرصه تعریف کرد که تفصیلا این مسئله مورد بحث قرار بگیره. نکته اول من در این بحث این هست که اگر فلسفه اسلامی دارای نسبت وسیع و وسیق با فلسفه یونانی باشه، یک، و در فلسفه یونانی تأثیر و تأثیر میان هنر و فلسفه بسیار بالا باشه، دو، منطقا در فلسفه اسلامی هم یا در حوزه و قلمرو به فلسفه اسلامی هم باید تأثیر متقابلی میان هنر و فلسفه وجود داشته باشه، سه، اما این گونه نیست، چهار، یعنی اگر از یک زاویه منطقی نگاه بکنید و اون نسبت رو، نسبت وسیع رو بحث بکنید، منطقا مثلا انقلابی که فلوتین در تأثیر فلسفه بر هنر میگذاره باید به نحوی در آراء مثلا ابن سینا یا شیخ اشراق ظهور پیدا بکنه، اما اینجوری نیست، یا داستانهای دیگری که من عرض خواهم کرد. همین رو من ابتدا میخوام بحث بکنم و بعد عرض بکنم که تمدن اسلامی در چه حوزه‌ای به ویژه فلسفه و حکمتش به مبانی بنیادی هنر کمک کرد. این مسیر الزاماً یونانی نبود و یک عرصه جدیدی بود که حالا عرض میکنم گرچه در عرصه الهیات به ثمر نشست، نه در عرصه هنر به ماه و هنر، ولی به هر حال امروز ما به عنوان پژوهشگر تأثیرات عظیم برخی آراء فلاسفه بزرگ مسلمان رو بر برخی بنیادهای مهم نظری هنر مثل خیال، مثل نور، مثل رنگ، مثل عالم مثال میبینیم. حالا اینو عرض میکنم، گرچه تکرار میکنم رویکرد الهیاتی داشت اما تأثیرات خودش رو به صورت بطنی گذاشت. اون نکته اول رو من ابتدا توضیح بدم تا از برای دوستانی که ممکنه در حوزه فلسفه نسبت هنر و فلسفه براشون آشکار نباشه اون رو یه مقداری من باز بکنم و بعد بگویم در تمدن اسلامی چه اتفاقی افتاد. میدانید به هر حال ظهور تدوین فلسفه و نه تکوین فلسفه با یونانه. ما اتفاقا در حوزه نظریه های هنر که بررسی میکنیم، جالب دوستان بدانن بنیادی ترین نظریه فلسفه هنر ظرف 2800 سال گذشته نظریه میمیسیس هست، یونانیه. من معمولا در کلاس های دکتری 10-12 جلسه رو، شاید بیشتر، یه ترم رو اختصاص به تبیین این نظریه میدم با قرائت های مختلفی که وجود داره در آن. یکی از قرائت‌های بسیار بارزش قرائت فیثاغوریان هست و در بحث فیثاغوریان ناگزیریم نسبت او رو با ایران و تعلیم دیدنش در نزد یک حکیم زرتشتی به اسم زاراتاس در بین النهرین رو بحث بکنیم و بعد ورود حکمت ایرانی به یونان رو از طریق فیثاغوریان بحث بکنیم. فلذا این نکته که عرض کردم که یونان آغاز ظهور تدوین فلسفه است نه تکوین فلسفه. چرا؟ چون رد پای بسیار عمیقی میان مثلا آراء هراکلیتوس در مسئله لوگوس با اشع وجود داره در زرتشتیت، و از دیدگاه متفکران های خیلی عجیبه که چرا در فلاسفه پیشا سقراطی هراکلیتوس عنصر بنیادین رو آتش مطرح میکنه. از دیدگاه برخی محققان غربی این آتش یک نسبت جدی وجود داره با مفهومی که از آتش و نور در ایران هست. حالا این یه بحث مهمی است در جای خودش که دارن، ولی میخوام اینو عرض بکنم که فلسفه در یونان تدوین شد، تکوین نیافت. این یه بحثی است برای خودش. در این تدوین ما از همون آغاز یک نسبت جدی میان هنر و فلسفه میبینیم، فوق‌العاده جدی. دو سه مثال عرض کنم خدمتتون که هم داستان نسبت متقابل فلسفه و هنر رو عرض کرده باشم، هم فلسفه در چه مواردی بر هنر تأثیر گذاشته، در تمدن اسلامی این قصه چه جوری بوده. ما یک فیلسوف پیشا سقراطی، البته پیشا سقراطی نمیشه گفت، تقریبا همزمان با سقراط، مسن‌تر از سقراط، به اسم گورگیاس داریم. گورگیاس رسما جزء سوفسطایی ها محسوب میشه. یه بحث بسیار مهمی در کتابی تحت عنوان در باب هلن داره. میگه یک هنرمند باید بتواند روح مخاطب خود را مطلقا خوشنود نماید. ما این رو دکتر یکی از نخستین رویکردهای فلسفه به هنر و تأثیرگذاری بر بطن و ذات هنر میدانیم. میگه اگر هر اثر هنری نتواند مخاطب را به خوشنودی برساند، اثر هنری محسوب نمیشود. جان اثر هنری آن است که روح مخاطب را تسخیر کند. از چه طریقی باید این کار را انجام بده؟ از طریق این که مثال میزنه، میگه یک نقاش حق نداره در تصویرگری خودش از رنگهای واقعی استفاده بکنه. او برای اینکه مخاطب رو مجذوب و حیرت زده ی اثر خودش بکنه، باید طیفی از رنگها رو بگیره، ترکیب بکنه، به یک رنگ مثالی برسه و از اون استفاده بکنه. جالبه بدانید در تاریخ فلسفه امثال کاپلستون بدشون نمیاد. این روی کرده گورگیاس رو در ظهور مثل افلاطونی مؤثر بدونه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. بحث گورگیاس یه بحث کاملا فنی در حوزه تخنه است که اصطلاح کلی و مطلق هنر در یونان هست. اما این نگاهی که بعد ما مثلا در آثار میکلانج میبینیم، به یکی از هنرمندان بزرگ رنسانس گفته شد که شما چرا تصویری از مریم نمی کشید؟ گفت نمی توانم. گفتن عظمت‌های تصویری شما رو ما دیدیم، چطور نمی توانید؟ گفت مریم یعنی جامع جمیع صفات جلالی و جمالی است. این بازتاب همون رأی گورگیاس. بحث گورگیاس رو اینجا نمیخوام باز بکنم، فقط خواستم در ورود به بحث بسیار بنیادی فلسفه و هنر تاکید کنم که در یونان یک نسبت فوق‌العاده جدی میانه این دو عرصه وجود داره. یک نمونش گورگیاس بود که عرض کردم. بعد خود افلاطونه. افلاطون در این حوزه بحثای بسیار، اصلا مباحث جدی در حوزه فلسفه و هنر با افلاطون شروع شد. تو رساله هیپیاس بزرگ خودش زیبا چیست، من در کتاب در باب زیباییم تقریبا 70 صفحه در رابطه با افلاطون صحبت کردم. اولین کسی که چیستی و هویت زیبایی رو به پرسش میکشه و بحث بسیار مهم میرم ارائه میده. یا نظری که در باب تقلید و محاکات هنر از امر محسوس داره و چون امر محسوس محدوده، تقلید امر محدود مردوده و به همین دلیل از یوتوپیای خودش هنرمند رو بیرون میکنه. بحثای بسیار جدی که افلاطون به نحو سلبی در باب هنر داره و بسیار جالبه بدانید این در دفاع از انسان و اخلاق. یعنی من رویکرد دو فیلسوف بزرگ یونانی، افلاطون و ارسطو رو در مسئله هنر دفاع از اخلاق میدونم. افلاطون به ادله مختلف که اینجا قابل بحث نیست در دفاع از فضیلت انسان هنر رو محکوم میکنه، چون آیکازیا داره و آیکازیا چون سوفسطاییان انسان رو از حقیقت دور میکنه. فلذا به عنوان مثال بعد از گورگیاس افلاطون یکی از نقاط مهم نسبت هنر و فلسفه است. بعد شما ارسطو رو دارید. میخوام ببینید این نکته اون نکته بنیادی که عنوان بحث من هست رو روشن بکنم که وقتی از تأثیر فلسفه بر هنر صحبت میکنیم دقیقاً چه گلوگاه‌های مورد توجه ما هست. ارسطو قهرمان بی بدیل فلسفه ی هنر محسوب میشه. دوستان من بوتیقا یا پویتیکای ارسطو انجیل فلسفه هنر تو غرب محسوب میشه. 50 صفحه به زور میرسه این کتابا، البته با توجه به این که جلد دومش گم شده متاسفانه، چون در مواردی در این بوتیقا اشاره میکنه که فلان مسئله رو در اون بخش شرح دادن و اون گم در نیست، مثل جلد دوم موسیقی کبیر فارابی. تاریخ یکی از گرداباش